I'm Kadai.
هفت و نیم صبح به وقت افغانستان شد. سلام و اوقاتتان بخیر. به مجله خبری بامدادی رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی محمود ازدیا منصوری میزبان شما هستم. امروز سه‌شنبه 23 ماه ثور سال 1404 خورشیدی و 13 ماه می سال 2025 میلادی است. وزارت امنیت داخلی ایالات متحده روز دوشنبه پایان وضعیت حفاظت موقت برای هزاران افغان مقیم امریکا را اعلام کرد. کریستی نوام وزیر امنیت داخلی ایالات متحده در بیانیه گفت که شرایط افغانستان را بررسی کردند و این افغانها واجد معیارهای لازم برای حفاظت وضعیت حفاظت موقت نیستند. شان ون دایور رئیس سازمان افغان ایوک گفته است تصمیم به لغو وضعیت حفاظت موقت برای افغانستان بر بنیاد واقعیت نه بلکه به گفته او بر پایه سیاست اتخاذ شده است. بیشتر تا دقایق دیگر. مقام های طالبان و پاکستان نشست را روز دوشنبه در تورخم برگزار کردند. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در پست در شبکه ایکس از اشتراکش در این نشست خبر داده، اما درباره گفتگوهای دو طرف چیز نگفته است. آنسو عبدالجبار حکمت کمیسار طالبان در تورخم میگوید که هدف از نشست حل مشکلات موجود و افزایش تسهیلات برای مردم بود. به گزارش خبرگزاری باختر در کنترل طالبان، حکمت گفته است که در این نشست روی گسترش تجارت، رفع موانع در رفت و آمد مریضان و برخورد درست با مهاجرین بحث شد. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در نزدیک به 4 سال گذشته، نیروهای مرزی طالبان و پاکستان چندین بار در تورخم با هم درگیر شدند. این درگیری ها گاه باعث بسته شدن گذرگاه تورخم شده بود. ازبکستان امروز سه‌شنبه از پنجمین کنفرانس بین المللی انرژی در تاشکند میزبانی میکند. یک هیئت طالبان بر ریاست عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب این گروه برای اشتراک در این کنفرانس دیروز به ازبکستان رفت. این وزارت در بیانیه گفته است که کنفرانس تاشکند به هدف تقویت همکاری‌های منطقه‌ای در بخش انرژی و بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مشترک برگزار می‌شود. استفاده از انرژی قابل تجدید و راهکارهای کاهش چالش‌های آب و انرژی از دیگر اهداف کنفرانس گفته شده است. ازبکستان از صادرکنندگان عمده برق به افغانستان است. ازبکستان با حکومت طالبان روابط نزدیک دارد و تلاش کرده که تعاملات خود را با این گروه در بخش‌های اقتصادی و ساحات دیگر گسترش دهد. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان هشدار داده که بدخشان، نورستان و کنر امروز سه‌شنبه گواه باران شدید، رعد و برق و سیلاب‌های آنی خواهند بود. این ریاست در خبرنامه روز دوشنبه گفت که مقدار باران در نقاط مختلف بین 10 تا 20 میلی متر پیش بینی شده است. در ادامه گفته شده که در ولایت‌های غربی، جنوبی و مرکزی احتمال بادهای نسبتاً شدید وجود دارد که سرعت آن در نقاط مختلف بین 50 تا 70 کیلومتر در ساعت خواهد بود. پیش از این احتمال باران و سیلاب روز دوشنبه در 17 ولایت پیش بینی شده بود. نریندر مودی صدر اعظم هند به پاکستان در مورد راه اندازی هر گونه حمله تروریستی علیه هند هشدار داده است. مودی در سخنرانی تلویزیونی روز دوشنبه گفت که اگر اسلام آباد دست به این کار بزند، دهلی جدید به آن پاسخ مناسب خواهد داد. این نخستین اظهارات مودی پس از حملات اردوی هند به برخی اهداف در پاکستان است. هند گفته که این حملات به پایگاه‌های تروریستی صورت گرفته. پاکستان اتهامات هند مبنی بر حمایت از تندروان مسلح را رد کرده و گفته است مکانهایی که هفته گذشته توسط هند مورد حمله قرار گرفت ساحات غیر نظامی بودند. اسلام آباد درباره اظهارات صدر اعظم هند هنوز واکنش نشان نداده است. و معاون وزیر مهاجرت قبرس میگوید که سوریه توافق کرده تا شهروندان خود را که تلاش کردند ذریعه قایق وارد قبرس شوند تحویل بگیرد. نیکولاس ایوانیدیس روز دوشنبه گفت دو قایق که هر کدام 30 سوری را انتقال می‌داد بر اساس توافق دو جانبه در روزهای اخیر برگردانده شدند. مقام‌ها در مورد این توافق جزئیات بیشتر ارائه نکردند. او افزود که مقام‌های دو کشور برای مبارزه علیه قاچاقبران انسان تلاش می‌کنند. اداره پناهندگان سازمان ملل متحد و اداره حقوق بشر اروپا از حکومت قبرس خواستند تا برگشت دادن مهاجران را که تلاش میکنند با قایق به آن کشور برسند متوقف کند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. وضعیت حفاظت موقت هزاران افغان در امریکا تا یک هفته دیگر به پایان میرسد. هشدار وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان مبنی بر پیگرد قانونی کاربران شبکه های اجتماعی با واکنش مردم روبرو شده.
یا میخواینم یه هرکی که برخلاف شان گپ بزنم او را پردن دوست ها هستن که محاکمه شدن، کسایی که فیسبوک رو واتساپ یا تیوتر یا لینک میکردن اینا را هم گرفتار کردم.
مسئولان فدراسیون ملی شطرنج افغانستان با نگرانی از تعلیق بازی شطرنج میگویند که اگر این بازی ممنوع اعلام شود تمامی دستاوردهای این رشته از بین خواهد رفت.
شطرنج تحت تاثیر قرار گرفت و همگی شطرنج‌بازایی که با در ارتباط بودیم و تمام فعالیت‌های خود بسته کردن.
و رئیس جمهور ایالات متحده سفرش به شرق میانه را تاریخی خوانده.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. وزارت امنیت داخلی ایالات متحده روز دوشنبه پایان وضعیت حفاظت موقت برای هزاران افغان مقیم امریکا را اعلام کرد. کریستی نوام وزیر امنیت داخلی ایالات متحده در بیانیه گفت که شرایط افغانستان را بررسی کردند و این افغانها واجد معیارهای لازم برای حفظ وضعیت حفاظت موقت نیستند. او افزوده است که وضعیت امنیتی در افغانستان بهبود یافته و اقتصاد این کشور در حال ثبات است. خانم نوام گفته که وضعیت حفاظت موقت برای افغانها در امریکا در 20 ماه می پایان می‌یابد و لغو آن از تاریخ 12 جولای اجرایی می شود. برنامه وضعیت حفاظت موقت برای شهروندان خارجی که به دلیل جنگ، حوادث طبیعی یا سایر شرایط غیرعادی نمی توانند به کشور خود برگردند در نظر گرفته شده است. در بیانیه به نقل از وزیر امنیت داخلی ایالات متحده آمده است که لغو وضعیت حفاظت موقت به منافع ملی ایالات متحده است. در ادامه گفته شده که مدارک وزارت امنیت داخلی نشان می‌دهد که برخی افراد به دلیل تقلب و تهدید مسئولیت عامه و امنیت ملی ایالات متحده تحت تحقیق قرار گرفتند. بر اساس معلومات سازمان افغان ایوک، حدود 11,000 شهروند افغانستان در حال حاضر تحت پوشش وضعیت حفاظت موقت در ایالات متحده قرار دارند. شان ون دایور رئیس این سازمان گفته است تصمیم به لغو وضعیت حفاظت موقت برای افغانستان بر بنیاد واقعیت نه، بلکه به گفته او بر پایه سیاست اتخاذ شده است. وندایور در بیانیه افزوده که افغانستان همچنان تحت حاکمیت طالبان قرار دارد و در آن هیچ نظام پناهندگی فعال وجود ندارد. او همچنان گفته است که در افغانستان قتل‌های هدفمند، بازداشت‌های خودسرانه و نقض گسترده حقوق بشر به ویژه علیه زنان و اقلیت‌ها ادامه دارد. رئیس سازمان افغان ایوک گفته که آنچه حکومت آمریکا امروز انجام داده به گفته او خیانت به کسان است که زندگی خود را برای آمریکا به خطر انداختند، در آمریکا زندگی نو ساختند و به وعده های ما باور کردند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
هشدار تازه وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان مبنی بر پیگرد قانونی کاربران شبکه های اجتماعی در صورت استفاده نامشروع و غیر اخلاقی از این شبکه ها با واکنش و نگرانی شماری از مردم در افغانستان روبرو شدم. آنان مدعی‌اند که حکومت طالبان از این طریق در تلاش است تا مردم را به خودسانسوری وادار کند. بیشتر در این گزارش.
در حالی که انتقادها از سانسور رسانه‌ها و محدودیت‌های فزاینده بر آزادی بیان در افغانستان همچنان ادامه دارد، وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان هشدار داده که استفاده نامشروع و غیر اخلاقی از شبکه‌های اجتماعی پیگرد قانونی در پی دارد. این هشدار واکنش و نگرانی شماری از شهروندان افغانستان را برانگیخته است. آنان مدعی‌اند که طالبان با تلاش بر نظارت از شبکه‌های اجتماعی قصد سرکوب انتقادات و محدود کردن آزادی بیان را دارند. یک باشنده ولایت بلخ که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و صدای اصلیش در گزارش نشر شود بر رادیو آزادی گفت:
یا میخواین همی هرکی که برخلافشان گپ بزنم او را پردن دوستا هستن که محاکمه شدن، کسایی که فیسبوک دو واتساپ یا تیوتر یا لینک میکدن اینا را گرفتار کردن، مردم ها را زیادتر بندی کردن. آزادی بیان به این شکل نمیشه دیگه که چیزی که دولت بگویم صدای خود را کسی کشیده نتانه. میخواین نمین نظام است به شکل سلطنتی و میراثی واقعی با بانه و مردم گوشه و انزوا و کسی گپ زدن نتانه، گفتن نتانه، زندگی تلخ میه بسرش.
یک باشنده ولایت کابل که او هم نخواست نام و صدای اصلیش در گزارش نشر شود بر رادیو آزادی گفت که این هشدار نه تنها تهدید مستقیم به آزادی بیان است، بلکه امنیت روانی کاربران را نیز هدف گرفته است.
ما اگر بخوایم صدای خود را بلند کنیم، اگر بخوایم انتقاد بگیریم در مورد شبکه های اجتماعی، در مورد رسانه سوشال میدیا، باید صدا بلند کنیم. دیگه که سوشال میدیا و شبکه اجتماعی فعالیت میکنیم، فعیرم پیگرد قانونی میگیرن. این بسیار شرم‌آور است، بسیار به آزادی بیان کشور ما ضرر میرسانه. آزادی بیان رو میخوان که زیر پای کنن.
این شهروندان میگویند که طالبان هیچ معیاری برای تعریف استفاده نامشروع و غیر اخلاقی از شبکه‌های اجتماعی را نکردند و بیم آن می‌رود که حتی انتقادهای ساده نیز جرم تلقی شود و روشن نیست کدام موارد عامل انحراف فکری و اخلاقی انداشته می‌شود و چه مجازات در پی دارد. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به کاربران شبکه‌های اجتماعی هشدار داده است که استفاده نامشروع و غیر اخلاقی از این شبکه‌ها پیگرد قانونی در پی خواهد داشت. سیف الاسلام خیبر سخنگوی این وزارت در یک پیام صوتی که روز دوشنبه 22 ثور از طریق رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان پخش شد، گفته که این وزارت با استفاده از صلاحیت‌های قانونی و امکاناتش فعالیت تمام صفحات و حساب‌های کاربری افراد یا گروه‌های را زیر نظر دارد که به گفته او تلاش می‌کنند با تخریب باورهای دینی و صدمه بر روان جامعه، زمینه‌ساز تعصب، توهین، انحرافات اخلاقی و فکری شوند. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی در واکنش نوشتند که فضای مجازی نباید برای دامن زدن بر نفرت، تعصب قومی و دشمنی ها استفاده شود. برخی دیگرانان نوشتند که طالبان توانایی فنی نظارت کامل بر رسانه های اجتماعی را ندارند، اما با ایجاد ترس مردم را به خودسانسوری وادار می سازند. در این حال شماری از فعالان مدنی از جمله سید اشرف سادات میگوید در حالی که انتقادات مسیر اصلاحات را در یک نظام هموار میکند، نباید عیبجویی محاسبه شده و منتقدان منکران دین قلمداد شوند. او بر رادیو آزادی گفت:
انتقاد سرکشی از اسلام نیست، بلکه انتقاد به خاطر بیبود و روند کاری است که مسلما سیاستمدارا و دولت مردا انجام میدن، که ما امیدواریم به این مسئله بیشتر توجه بشه و اگر خدای نکرده به مسئله سرکوب بیشتر فکر کنند خود طبیعتاً شما نمیتونیم یک دولت هیچ وقت با مردم همراه بسازیم.
حکومت طالبان همواره تاکید کرده که از آزادی بیان در چارچوب شریعت اسلامی و ارزش‌های ملی حمایت میکند، اما سازمان گزارشگران بدون مرز و برخی نهادهای حقوق بشری گفتند که پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 محدودیت‌ها بر رسانه‌ها در افغانستان به شدت افزایش یافته و فعالیت‌های رسانه‌های داخلی تحت نظارت دقیق طالبان قرار دارد. این سازمان‌ها همچنان گفتند که برخی از خبرنگاران به دلیل پوشش مطالب انتقادی بازداشت شدند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه عاصم عربستان سعودی شد. این نخستین سفر رسمی خارجی ترامپ در دوره دوم ریاست جمهوریش است. او پس از دیدار از عربستان سعودی به قطر و امارات متحده عربی سفر خواهد کرد. بیشتر پس از یک وقفه کوتاه. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده سفرش به شرق میانه را تاریخی خوانده است. ترامپ در آغاز این سفر با مقام‌های عربستان سعودی در ریاض ملاقات می‌کند و سپس از قطر و امارات متحده عربی دیدن خواهد کرد. رئیس جمهور ایالات متحده در این سفر در مورد جنگ غزه، مذاکرات هسته‌ای با ایران و معاملات تجاری با سران سه کشور شرق میانه گفتگو خواهد کرد. دونالد ترامپ گفته است که شاید برای پیوستن به مذاکرات مستقیم روسیه و اوکراین به ترکیه نیز سفر کند. انتظار می رود که این مذاکرات روز پنجشنبه در شهر استانبول برگزار شود. پیش از سفر ترامپ به شرق میانه، گروه تندرو حماس دیروز یک گروگان آمریکایی اسرائیلی را آزاد کرد. آدان الکساندر 21 ساله بیش از 19 ماه در بند حماس بود. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این اقدام حماس به عنوان یک حرکت حسن نیت نسبت به اداره دونالد ترامپ میتواند زمینه را برای آتش بس جدید با اسرائیل در غزه فراهم کند. الکساندر نخست به کمیته بین المللی صلیب سرخ تحویل داده شد و سپس او را نیروهای اسرائیلی تحویل گرفتند. رئیس جمهور ایالات متحده پیش از آن که رئیس‌جمهور عربستان سعودی شود، درباره مذاکرات هسته‌ای با ایران گفت که این کشور در این مذاکرات با ایالات متحده معقول رفتار می‌کند و افزود که مذاکرات به خوبی پیش می‌رود. ترامپ همچنان گفت که اتفاقات بسیار خوب در مورد ایران در حال رخ دادن است. دور چهارم مذاکرات هسته‌ای میان ایران و ایالات متحده روز یکشنبه 21 ثور در مسقط پایتخت عمان برگزار شد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران این دور مذاکرات را جدیدتر و سریعتر از نشست‌های قبلی توصیف کرده است. بر اساس گزارش‌ها ترامپ در سفر به عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی با دنبال بازگشت با توافق‌ها و تعهدات سرمایه‌گذاری به ارزش 1 تریلیون دلار است.
بیشتر از خبر.
مسئولان فدراسیون ملی شطرنج افغانستان با نگرانی از تعلیق بازی شطرنج در این کشور میگویند که اگر این بازی ممنوع اعلام شود، تمامی دستاوردهای این رشته از بین خواهد رفت. مشاور ارشد فدراسیون ملی شطرنج افغانستان به رادیو آزادی دیروز گفت که پس از اعلام اخیر حکومت طالبان در مورد تعلیق شطرنج، بسیاری شطرنج بازان فعالیت‌های خود را متوقف کردن. گزارش در این مورد:
پس از نشر گزارش ها مبنی بر به تعلیق در آمدن بازی شطرنج در افغانستان، شمار از مسئولان فدراسیون ملی شطرنج میگویند که اعلام این تصمیم حکومت طالبان برای آنان یک خبر تکان دهنده بوده است. خیبر فرازی، مشاور ارشد این فدراسیون، روز دوشنبه 12 می با ابراز نگرانی به رادیو آزادی گفت که اگر شطرنج از لحاظ دینی ممنوع در افغانستان اعلام شود، تمامی دستاوردهای چندینده های این رشته از بین خواهد رفت.
این تصمیم واقعا مرا بیاد اندازه مرا شوکه ساخت. نکته که بسیار ما را واقعا بسیار دیگر به تشویش بندازه ای است که از لحاظ دینی حرام نشه. ما به یقین گفته میتونیم که شطرنج تحت تاثیر قرار گرفت و همگی شطرنج‌بازایی که با در ارتباط بودیم با تمام فعالیت های خود بسته کردن، تشویش کلی در میان شطرنج‌بازا دیده میشه.
او گفت که پس از حاکمیت طالبان این فدراسیون به دلیل مشکلات تشکیلاتی و نبود مسئولان آن نزد ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان رسمیت ندارد. این در حالی است که حکومت طالبان اعلام کرده که بازی شطرنج را تا زمان نامعلوم به حالت تعلیق درآورده است. عطل مشوانی سخنگوی اداره ورزش حکومت طالبان به روز یکشنبه در صحبت با رسانه خصوصی تلونیوز گفته است که پس از بررسی های شرعی در خصوص بازی شطرنج و پایان ناهنجارها در سطح رهبری فدراسیون شطرنج در مورد اثرگیری بازی شطرنج زیر چتر اداره ورزش تصمیم گرفته خواهد شد. او دلیل تعلیق این بازی در افغانستان را مشکلات در سطح رهبری فدراسیون شطرنج و ملاحظات شرعی در مورد شطرنج خوانده است. برخی از مسئولان پیشین فدراسیون ملی شطرنج افغانستان نیز از این موضوع نگرانند و میگویند که حکومت طالبان باید در این تصمیم خود تجدید نظر کند. اسماعیل جمشیدی رئیس اسبق این فدراسیون در افغانستان در مورد برادی آزادی گفت:
کدام ممانعت از نگاه شرعی هیچ وجود ندارد. اگر از نگاه شرعی وجود می داشت، کشورهای عربی، ایران است، پاکستان است، اینا همه این فدراسیون نه تنها در بخش ذکور بلکه در بخش اوناس هم دارد. این یک علم است. مخالفت با علم درست نیست، زشت است. از این خاطر من آرزوی می است که طالبان در این سر تجدید نظر بکنند و اجازه بدن که فدراسیون
شطرنج فعال باشد. او افزود که شطرنج نه تنها یک بازی بلکه علم، ورزش و هنر است که میتواند تاثیر مثبت بالای زندگی و ذهن کسانی داشته باشد که شطرنج بازی میکنند. نور محمد سلطانی یکی از کارشناسان رشته شطرنج در مورد این بازی چنین گفت:
شطرنج خصوصا برای جوانان، برای اطفال، برای کلانسالا، برای همش تیمای مختلف داره. شطرنج یک گونه سپورت است که سنه نمیشناسد و این تمرین برای دیگه مسائلش برای تقویت حافظه بسیار خوب است.
نگرانی ها از به تعلیق قرار گرفتن بازی شطرنج در افغانستان در حال مطرح می شود که حکومت طالبان پیش از این ورزش مبارزات آزاد در افغانستان را نیز ممنوع قرار داده و دختران را از تمام فعالیت های ورزشی منع کرده است. قابل ذکر است که بر اساس معلومات مسئولان پیشین بازی شطرنج، این بازی در قرن دوم در هند و در قرن هفتم در افغانستان به وجود آمد که در سال 1924 فدراسیون جهانی این ورزش ایجاد شد که با تعداد 165 کشور به شمول افغانستان عضویت این فدراسیون را دارد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سپاس که با رادیو آزادی هستین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر همچنان سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. شماری از باشندگان ولایات مختلف افغانستان ادعا می کنند که برای پیشبرد سریع‌تر کارهایشان مجبورند که در دوایر حکومت طالبان به کمیشن کاران پول بپردازند. این افراد در صحبت با رادیو آزادی مدعی شدند که در بسیاری از اداره های تحت کنترل طالبان کمیشن کاران فعالند. بیشتر در این گزارش.
سابقه دوران جمهوریت رشوت بسیار زیاد بود. حالا با اون سیستم نیست، منتها زیادتر کار اگام زرا کمیشنکارا پیسه میگیرن.
یکی از باشندگان کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که زیر حاکمیت طالبان هنگام گرفتن نکاح خط در محکمه و تمدید لیسانس موتر در ریاست ترافیک به کمیشنکاران پول پرداخته است. او افزود اگر کسی بخواهد اسناد خود را از راه قانونی به دست آورد باید ماها انتظار بکشد، در حالی که به گفته او کمیشنکاران این کار را در مدت کوتاه و در بدل صدها دلار انجام می‌دهند.
ما تخلص فرق کردم، تخلص خودم بود، تخلص خانم دیگه چیز بود. او را میخواستم که تخلص خانم تغییر بدم. باور میکنی که مرا دواندن شعبه در شعبه دولت دواندن. وقتی که دوباره استعلام دادن، استعلام جواب آوردم، تمام چیز را به محکمه رفتم. محکمه بدون چون چرا مرا گفت برو شش ماه بعد بیا. شش ماه بعد که رفتم گفت برو بیا در اسنادای تو را پاره کن. مجبور مکلف هستی که با کمیشن کار پیسه بدی که اگام کارت که بند میمونه.
باشنده دیگری از کابل که او هم نخواست نامش ذکر شود چنین شکایت دارد:
یک وضعی است که در وضعیت فعلی بیشتر مردم برای پیشبرد کارهای خود به کمیشن کارا پیسه میده تا اینها کارهای خود توسط کمیشن کارا پیش ببره، بالخصوص در بخش اخذ تذکره الکترونیکی یا لایسنس و جواز سیر موتر.
این مشکل تنها در کابل وجود ندارد، بلکه باشندگان ولایت های دیگر نیز با چنین چالش های روبرو هستند. حکمت الله باشنده ولایت ننگرهار در این مورد گفت:
خلم یه ملگری تقریبا 900 دلاری پور کرد.
ما برای یک پاسپورت که فقط سن ما را مطابق به تذکره اسلامی کرد 800 دلار پرداختیم. مجبور شدیم که به کمیشن کار پول بدهیم. اگر پول نمی دادیم آن را زود آماده نمی کردند. خواست ما این است که برای مردم سهولت فراهم شود و جلو کمیشن کاری ها گرفته شود، چون وضعیت اقتصادی مردم بسیار خراب است.
مشکلات بیرزیدیم.
باشنده ای از ولایت خوست که او هم نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
ما هغوی چه پیسې لري اقتصاد نه بل جوړ دی که ولشي د پیسو په زور.
کسانی که پول دارن و اقتصادشان خوب است میتوانن به زور پولشان در مدت خیلی کوتاه پاسپورت یا لیسانس موتر خود را بگیرند. از مسئولان میخواهیم که به این مسائل به گونه جدی توجه کنند تا هر شهروند افغانستان واقعا بتوانند بدون پول واسطه و کمیشن کاری اسناد خود را به دست آورد.
این شکایت ها تازه نیستند، بلکه در زمان حکومت جمهوری مخلو نیز شکایت از فساد گسترده اداری و کمیشن کاری وجود داشت. بانک عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت داخله طالبان و ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند، اما مقام‌های مختلف طالبان از جمله رهبر طالبان گفته که با فساد در بخش‌های مختلف مبارزه کرده‌اند و این کار هنوز هم از اولویت‌های کاریشان است. اما نهادهای ناظر بین المللی در گزارش‌های پیشین خود هشدار دادند که به دلیل نبود نهادهای شفاف و ناظر سوم، سطح فساد اداری در افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر رو به افزایش است. در همین رابطه سازمان شفافیت بین المللی در 11 فوریه در ارزیابی خود برای سال 2024 اعلام کرد که افغانستان در میان 180 کشور در جایگاه 165 قرار گرفته است. این سازمان همچنین اعلام کرده بود که افغانستان از 100 نمره تنها 17 نمره در زمینه شفافیت به دست آورده و در مبارزه با فساد 3 رتبه پس رفت داشته است.
وزارت معارف حکومت طالبان گفته که در 3 سال گذشته نزدیک به 23,000 مرکز تعلیمات اسلامی و مدرسه در مناطق مختلف این کشور ایجاد کرده. تلویزیون ملی در کنترل طالبان به نقل از این وزارت گزارش داده که بیش از 300,000 دختر و پسر در این مدارس مصروف آموزشان. گزارش در این مورد:
افزایش بی سابقه مدارس دینی از سوی حکومت طالبان در افغانستان. وزارت معارف حکومت طالبان گفته است که تنها در 3 سال گذشته 22,972 مرکز آموزش اسلامی را ایجاد کرده است که حدود 300,000 دختر و پسر در آن مصروف آموزش هستند. تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل طالبان با نقل از خبرنامه وزارت معارف طالبان گفته است که این دانش آموزان شامل 216,904 تن پسر و 91,540 دختر است. وزارت معارف طالبان همچنین اعلام کرده که در سال مالی 1403 میلادی به اساس فرمان ویژه ملا هیبت الله رهبر طالبان برای دانش آموزان 420 لیلیه در ولایت های مختلف در این مدارس منظور شده و در حال حاضر بیش از 20,000 طالب العلم در آن به سر میبرند. وزارت معارف حکومت طالبان گفته که در 3 سال گذشته 269 باب مکتب جدید نیز ساخته است که به عبارت دیگر آنها در 3 سال گذشته در بدل هر مکتب جدید که ساخته شده است 85 مدرسه ساختند. این در حالی است که همکنون دروازه های آموزش بالاتر از صنف ششم تا سطح پوهنتون در افغانستان برای دختران بسته است و پسران نیز از کمبود مواد درسی در مکاتب رنج میبرند. لیلا ما دانش آموز صنف دهم در کابل که پس از تصرف قدرت توسط طالبان از آموزش محروم شده است، با رادیو آزادی گفت که طالبان در 3 سال گذشته هیچ طرحی برای اثرگیری آموزش دختران روی دست نگرفتند، اما از افزایش مدارس دینی سخن میگویند.
طالبان در تکس خروست
بعد از آمدن طالبان تعداد مدرسه ها به شدت افزایش یافته است. در هر ولایت ده ها مدرسه ساخته شده است، اما هیچ تلاشی برای برداشتن ممنوعیت آموزش دختران صورت نگرفته است. درست است که نیاز به تعلیمات دینی وجود دارد، اما در ضمن باید به علوم عصری بیشتر توجه شود و باید به یک دختر اجازه آموزش داده شود. افغانستان باید پیشرفت کند، نه اینکه عقب بماند.
در چه شرط لرشی؟
یک دانش آموز دختر محروم از آموزش در ولایت هرات که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش نشر شود، نیز به رادیو آزادی گفت:
در سالهای اخیر طالبان تمرکز زیادی بر گسترش مدارس دینی داشتند، اما آموزش دختران به طور کامل نادیده گرفته شده است. بیش از 3 سال میگذرد که مکاتب متوسط و لیسه بر روی دختران بسته شده و اکنون هیچ طرح مشخص برای بازگشایی آنها ارائه نشده است. در حالی که در بخش مدارس دینی سرمایه گذاری های کلان صورت گرفته، آموزش دختران که ستون پیشرفت جامعه است به فراموشی سپرده شده است.
پیش از این شمار از دانش آموزان پسر به رادیو آزادی گفته بودند که با دلیل کمبود آموزگار و مواد درسی نمیتوانند با درستی درس بخوانند. همچنین گزارش های از کاهش برخی از مضامین ساینسی در بخش نصاب معارف و تحصیلات عالی و افزایش